شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و انرژی و بحران نفت دانشگاه مینوسوتا هستیم. جای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و سلام و درود بر شنوندگان گرامی در اقصا نقاط جهان، من جمله ایران عزیز.
جابینا، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به این مسئله تحریم بانک مرکزی و این بحث تحریم خرید نفت از ایران و تأثیرش بر اقتصاد و شرایط کشورمون، همینطور وضعیت معیشتی مردم. میبینیم که با توجه به این هشدارها و با این اعلام این تحریم چه آشفتگی شده. خواستم در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید که آیا این عملی میتونه بشه یا همچین تحریم هایی، بعدم تا کجا میتونه جلو بره و اثرات مخربش تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. بعدم این موضوعی دیگر، این که این بحثیست که این روزها میشه، امپریالیست نو کیست و چگونه است، و بعدم بحث مسئله جنگ و این پیشینه این مسائلی که پیش اومده.
خدمتتون که عرض بکنم، به قول حافظ، مدد از خاطر رندان طلب بیدل، ورنه کار سبع است، مبادا که خطایی بکنی. البته سوالات زیادی است در این مورد، همونطور که خودتون میدونید، و این سوالا پرسش ها همگی تنگاتنگ به هم مربوط است.
بله، کامل.
و این تنگاتنگی البته نشون میده که ما نمیتونیم از یک ماجرا صحبت کنیم به ماجراهای پشت پرده، ماجراهای ساختاری، ماجراهایی که میخوره به اون مسائلی که تحول این دوران رو آغاز کرده و در حقیقت قلیان عجیبی در صحنه بین‌المللی ایجاد نموده، و با توجه به تقابل نیروهای مشخصی که ما در جهان میبینیم، من جمله به صورت کانکریت نگاه کنیم مسائل اسرائیل، ایران، وضعیت اتمی که صحبت میشه و کشتن افراد سوستا ساینتیست یا متخصصین ایران به طور کلی اینجا اونجا چارت شاید دقل ما میدونیم، یکیش البته مشکوک کرد که خود رژیم ممکنه کرده باشه، ولی من شک، خیلی کم شک دارم، شک ندارم عملا که کار موساد اسرائیل هست. این آخری مشخصن.
بله.
و به طور کلی اینا رو همه تنگ و تنگ هست. اجازه میخوام فقط به عنوان یک نکته مشخص که این وضعیت آرایش نیروهای اصطلاح اپوزیسیون در خارج کشور رو یه نکته کوچکی بهش بگم در اون چارچوب، و بعد اجازه میخوام که وارد مسئله این که مسئله پیشینه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی چگونه است در این بحران و در این فرایند به اصطلاح مشخص تاریخی که البته ما باید حتما صحبت کنیم که دوران چیست و مخالف و موافقینش چه هستند و وضعیت آمریکا به عنوان تافته جدا بافتر نگاه کنیم، مسئله اسرائیل به عنوان یک باقی مانده استعمار کهن و جنگ سرد بهش نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی رو به صورت یک پا در اینجا و آنجا یک بام دو هوا بازی کردن بهش نگاه کنیم، و اساساً اون برگردیم ببینیم که این دوران به نفع کیست.
بله.
و به ضرر کیست. بهار عربی کجا واقع میشه، مسئله کلی مبارزات در ایران چگونه هست، و بعد برسیم به مسئله میثاق‌های بین‌المللی از جمله این MPT که گفته میشه، غنی‌سازی و غیره، که جلوگیری از پخش و انتشار سلاح‌های اتمی بهش نگاه کنیم، بعد بریم میتونیم برسیم به مسائل کلی این که چگونه دولت ایران برخورد میکنه، وضعیت آمریکا چی، سیاست آمریکا آیا تغییر کرده یا تغییر نکرده داجه به میثاق، و خب اینا اهمیت داره، و اینکه این جهان به کجا میرود ما رو میکشونه به بحثی که عنوان کردید، گفتید به نو امپریالیزم امپریالیزم جدید صحبت میشه که این از کجا میاد، چون اینو من اطلاع دارم قبل از اینکه حتی این مبتکرش آقای دیوید هاروی اون رو واقعا به صورت کتاب بیرون بده ازش اطلاع دارم، و اینکه آیا این برخورد این نگرش واقعیت های جهان امروز رو و سیاست های و سیاست گذاری ها رو نشون میده کاملا، یا اینکه نه یک مطلبی است که ما رو از اون هدف اصلی شناخت جهان امروز دور میکنه. اینا رو بس خواهم کرد، ولی قبل از اونش میخواستم عرض بکنم که در این گیرداری که میبینیم که تبل جنگ به صدا در آمده، مسئله تحریم هایی که گفتید به درستی، حالا اشاره خواهم کرد که کوتاه مدت چیست، بلند مدت چگونه خواهد بود.
بله.
اساسا افرادی رو، عناصر مشخصی رو، خصوصا در خارج کشور دارم صحبت میکنم.
بله.
فرموله کرده که خب من اینها رو عملا در سه دسته، حالا میتونیم دسته های دیگری هم اضافه کنیم بهش، ولی به طور اجمالی عرض میکنم میتونم تقسیم بکنم این نگرش ها رو، آنچنان که وضعیت به اصطلاح صحبت های این عناصر و تمایلات سیاسی رو من شنیدم به طور کلی در تا کنون در مورد این مسائلی که میگذره در دنیا.
بله
لطفاً من عرض بکنم، من فکر میکنم حالا این به اصطلاح مسئله این است که خلاصه کردن مطلب هست، پیچیدگی داره این تقسیم بندی، ولی به طور خلاصه در لحظه اینجوری فکر میکنم که چند دسته ایرانی ها به طور کلی، حالا آدمایی هم که غیر ایرانی هستن و در این رابطه هستن رو میشه تقسیم کرد، ولی مقصود من اپوزیسیون خارج کشور هست به طور کلی.
بله.
به سه چند دسته تقسیم میکنم. دسته اول اونایی هستن که قواسفتگان هستن، اونهایی هستن که پیرو به اصطلاح مملکتی بودن که در رژیم شاه، در زیر یوغ رژیم شاه و امپریالیسم بین المللی و آمریکا قرار داشت به طور کلی در اون زمان،
قواسفته
اینا دنباله های او هستن.
بله.
حالا تعدادی از اینها فرهیخته تر هستن، تعدادی از اینها از نظر شخصی آدم های خیلی خوبی هستن حتی، و این نظرشون آنچنان هست، تعدادی همین تمایلات حزبی و این به اصطلاح گفتگوها و نظر دادن هایی هست که از دید اون به فرلای یا از فرایند این نظر دادن هاشون میشه فهمید که کی هستند و آینده رو چگونه میبینن، جهان رو چگونه میبینن، ایران آینده رو چگونه تصور میکنند.
بله.
اینها اون گونه هستند، و اینا خب بخشی توش نیست که عملاً ما اینها رو بتونیم به اصطلاح دقیق هم بهش بخوان برخورد بکنیم. میدونیم که تعدادی از اینها همین که گفتن سلطنت طلب، اساسا خب یک تیره و تمایلی به صورت این است که خب ایران تیکه پاره نشه، خب تعداد رو میشناسیم که اینجوری فکر میکنن.
بله.
ولی تعداد زیادی هستن که به طور کلی در به اصطلاح پیرو سیاست آمریکا و اسرائیل هستن، نوکان ها هستن عملا به طور کلی.
بله،
اونها عملا تیکه پاره شدن که چه عرض کنم، اونها اگر ایران رو در حقیقت به صورت یک پارکینگ لات، ها، یک جای مسطحی یه همه رو بزنن به کوبن، اونها هیچ ککشون هم
دقیقا.
برای این یک گروه هست، حالا دیگه دنبال اسم و اینا هم ما نیستیم، ما شخصی
اصلا بله، خود بگیم طالبان پهلوی.
حضورتون که عرض بشه در این مورد ما میبینیم دسته دیگری رو میتونیم به نظر بیاریم.
بله.
اینها افرادی هستن که افراد فرهیخته به صورت تکنیکی، تکنوکراتیک، ها، پزشک، انواع اقسام توشون زیاد هستن. خب اینا آدم های هستن که جامعه رو میتونن جلو ببرن، حتی در اگه جامعه در یک زوال درستی باشه خب اینا هم کارشون میتونن
بکنن. بله.
ولی عملا حالا تعدادشون آدم ها خیلی خوب، ولی عملا تمایلات این حرکت و این گونه برخورد و در این نوع در این گروه مشخص این است که اینها مثل مرغ میمونند، مرغ به معنای این که مرغ چگونه استفاده میشه ازش توی عزا،
بله.
چگونه استفاده میشه توی عروسی،
بله.
این چی مثال قدیمی است دیگه، اولا یعنی فرق نمی کنه که حالا همه تو سرشون میزنن یک کسی رفته، یا این که الان مجلس ازدواجیست و عروسیست و پایکوبیست و اینا، این مرغ خودش رو فراهم میکنه براشون به اصطلاح،
برای پذیرایی
به اصطلاح در اونجا میتونه استفاده بشه ازش.
بله.
اینها خب خودشون مراقبت صفرکنای رژیم قدیم هم بودن توشون، که البته خب الان با اون رژیم قدیم هم مخالفت دارن، تعدادشون در حقیقت چراغ سبز هم به جمهوری اسلامی نشان میدهن، ولی خب جمهوری اسلامی نیستن، به اون معنا آدمای دیگری هستن. به هر حال این گونه آدم ها هستن، این سری آدم.
بله.
حضورتون که عرض کنم دسته سوم گروهی هستن که خب تعدادشون ممکنه خیلی زیاد نباشه ولی کم هم نیست. اینها از به اصطلاح دست نشاندگان یا فرستادگان یا نمایندگان یا به هر حال دفاع کنندگان از جمهوری اسلامی هستند، و این افراد که به طور کلی ظواهرشون هم گاهی اوقات آدم نمیتونه از ظاهر بشناسه، حالا ایشون اینا هم ندارن زیاد، مثلا حال بعضی هاشون عملا میبینیم که این گونه از عناصر چپ قدیمی هم توش ممکنه باشه. به هر
بله،
اینها از توابان قدیمی، کارخونه تواب سازی جمهوری اسلامی که ما اطلاعات کامل ازش داریم، میدونیم دیگه همه میدانند به قول معروف برملا شده است، و این افراد از همه جا به سر میبرند و به اصطلاح حرکت به اصطلاح ضد امپریالیستی احمدی نژادی رو لانسه میکنند و غیره و غیره.
بله.
ولی ما یک اساساً مجموعه عظیمی از ایرانیان مبارز، ایرانیان دلسوز، ایرانیانی که خانه کاشانه دست دادن، و همینطور ایرانیانی که خودشون خانه کاشانهش رو خواستن ول کنن و بیان به غرب به هر علتی که بوده است، ولی دلشون میتپه برای ایران، و اینها حتی دلشون برای عراق میتپه، دلشون برای افغانستان میتپه. اینا انسان‌هایی هستن فرهیخته به طور کلی، و خب ایران براشون اهمیت داره و این خیلی عظیمی هستند، و این خیلی عظیم هست که برای من اهمیت داره، و فکر میکنم برای این رادیو باید اهمیت داشته باشه که باهاشون صحبت بکنه. این خارج کشور بود، داخل کشورش هم که مبارزین دیگه به قول معروف از اینجا تا ابدیت حرکت میکنند، و اون بحث دیگری خودش رو میطلبد.
بله.
و به این ترتیب هست که به مصداق شعر معروف زنده یاد شاملو، شعری داره به نام کیفر، همونطور که میدونید.
بله.
در اینجا سوال از این میکنه، میگه در اینجا چهار زندان است، صحبت میکنه که اینا مثلا این افرادی که تو این زندان چه کردن، به هر زندان دو چندان نقد و غیره. میگه از این زنجیریان یک تن زنش را در تب تاریک مهتابی به ضرب دشنهی کشته.
بله.
و همینطور ادامه میده تا میرسه که این اون کار کرده است، این اون آدم است، اینا مجرمن دیگه. میگه منم ما هیچ کسا در شبی تاریک و طوفانی نکشتم، منم ما راه بر مرز رواخاری نبستم، منم ما نیمه های شب زبامی بر سر بامی نجستم. حضورتون که عرض بکنم این داستان این مبارزین مشخصیست که در آخر عرض کردم ایرانیانی هست که هست. اینها نه اون کار کردن نه کاری کردن، این کیفر شد این است که به این فرم مشخص با به اصطلاح مسئولیت هایی که بی مسئولیتی باید عرض کرد، رژیم های گذشته و رژیم اخیر و غیره، اینجوری پخش و پره شدن.
بله، که به ایران، بله، جرمشون اینه که به ایران و ایرانی و انسانیت بله. فکر میکنن.
بله. این همین وقت زیادتر از این میخواد و دیگه دنبال شعر نمیروم.
بله.
اگر همین شعر رو نگاه بکنیم آخرش نتیجه رو با همونجا خود که فرمودید میره.
بله.
خدمتتون که از کنم، پس ما این بحث رو به این گونه شروع میکنیم. من بذارید فقط سریع برخورد بکنم به نکته اصلی که فرمودید، و بعد بیام برگردیم به اصطلاح پیشینه ها، تحلیل پیشینه. این که فرمودید مسئله کلی تحریم هایی که الان بر به اصطلاح در مقابل بانک مرکزی از طریق بانک مرکزی ایران یا بانک مرکزی دیگری عنوان دارن میکنن. این فرق شاید باید بگیم که فرق چه فرقی میکنه با تحریم های گذشته و این که دندان داشتن یا نداشتنش چگونه هست.
دقیقا.
و حرکت طولانی مدت یا به اصطلاح کوتاه مدتش نتایجی که انتظار میرود چگونه هست. و این که وضعیت اقتصادی ایران که فرمودید خب به اون بستگی داره و این که ایران رو این تحریم به طور کلی در یک بند عظیمی زندانی کرده و عملا مسئله فقر رو بیشتر در ایران مستولی میکنه و اساسا مردم بیگناهی رو که اصلا دخل و تصرفی در این مسئله ندارند مورد ظلم و جور و سطح قرار میدهد،
به ویژه طبقه محروم و زحمتکش ما.
بعد حضورتون که عرض بشه این که تحریم در رابطه با بانک مرکزی است، یعنی این که پول نفت، خب مسئله تحریم انرژی است. خب انرژی چیزی نیست که قیمت نداشته باشه، انرژی کالاست، انرژی سرمایه است، انرژی به فرم مالی در میاد، در رابطه با پول است. ها این در حقیقت کیفیت و وضعیت جهانی شدن سرمایه در این دوران مشخص است، به طور کلی در دوران که زندگی میکنیم توش هست. این تنگاتنگی در حقیقت تبدیل تبادل خیلی خیلی ارگانیک هست با این میبینیم. و به این ترتیب اگر نگاه بکنیم میبینیم که اگر بانک مرکزی رو، هر بانک مرکزی رو ما یک ارگانی تحریم بکنه، یعنی که رابطش با مجموعه اقتصاد، هر چیزی که در اون محدوده جغرافیایی داره تهدید میکنه. هر گونه هست، به اصطلاح واردات دوا، واردات غذا، هر نوع مبادله، هر چیزی رو، به خاطر که شریان است. بانک مرکزی که بانک نیست که، یک ارگان به اصطلاح دولتی هست،
حکومت
مشخص یک مملکت است. اساساً و خب این اهمیت خواست. حالا در مورد بخش انرژی خب اهمیت داره مسئله نفت برای ایران که خب شریان اقتصاد ایران است، حرکت ایران است. و این صحبت هم که شده، خب منم خیلی زیاد نوشتم، دیگران هم همینطور راجع به اینکه وقتی گفتیم شریان، حالا آقایون فهمیدن که شریان برن دست روش بذارن. اینا قش شعور معذرت میخوام ندارن که وقتی شریان میگیم، شریان این نیست که فقط دولتی رو که میخوای بندازی بیرون یا این که میخوای به اصطلاح فروپاشی بکنه، عملا اون نیست که فقط بتونی به صورت این حمله هایی که به صورت سرجیکال جراحی کننده میتونی این کاره بکنی، میتونی همه رو داغون میکنی، کما که قبلا هم که این فرم نبوده همه رو داغون کردی.
بله
با این مشخص هست.
بله.